الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. تذكرتون رسیدی بله تذکرتون صفحه 90. الفاعل المباشر لجميع الحركات الجسمانيه الطبيعه، اما فاعل الحركه الطبيعيه فليس في كلام، واما القسريه ففاعلها طبيعه مقصوره مجبوره، واما الاراديه ففاعلها طبيعه مجبوره مطيعه للنفس لا عاصيه. خب بعد از اینکه جناب ملا صدرا به بحث حرکت جوهری پرداخت و فرمود که طبیعت قابلیت اشتداد و توقف داره و مباشر حرکت جسمانی هم طبیعت هست، یعنی صورت نوعیه جسمانی هست، یک بحثی در باره وارد یکی از مباحث اشراق هفتم شد که بعد از بحث از امکان و وجوب و قبول و فعل و اثبات طبیعت در هر متحرکی وارد بحث دیگری شد به نام سبب موت طبیعی و اینکه علت موت و مرگ طبیعی چی هست، که نظرات دیگران ذکر کرد و بعد خود ایشون هم مسئله رو از طریق حرکت جوهری حل کرد. در این تذکره باز وارد بحث حرکت میشه که فاعل مباشر حرکت چیست. حرکات جسمانی به سه دسته تقسیم میشه. بعضی حرکات جسمانی حرکات طبیعی هستند و بعضی حرکات قسری هستند و بعضی حرکات ارادی. حرکت ارادی آن است که فاعل اراده حرکت می کند و سپس متحرک به حرکت در می آید. در حرکت طبیعی و حرکت طبیعی متحرک به وسیله یک فاعلی به حرکت در میاد، ولی حرکتش مطابق طبع اوست، ولی زائده اراده او نیست. به تعبیر فاعلی است که در حرکت متحرک فاعل مباشر هم به طور فاعلهای بعید فاعل مباشر حرکت طبیعی اراده ندارد، ولی حرکتش مطابق طبیعتش است. و حرکت قصری حرکتی است که به قصر قاصر انجام میشه، برخلاف اقتضای میل ذاتی او. مثلا بس کنی حرکتی که طبق نظری گرانش حرکت اجسام به طرف زمین قصری هست، قصری به سین، ولی طبق نظری حرکت گرایش که طبیعیون قدیم میگفتن حرکت اجسام به طرف زمین حرکت طبیعی هستن. این دو تفسیر از حرکت اجسام به طرف زمین که در طبیعت قدیم حرکت رو طبیعی میدانستن، یعنی گفتن طبیعت اشیا اقتضا میکنه به طرف پایین، و الان که نیروی جاذبه عمومی رو پذیرفتن میگن به قصر قاصر به نیروی جاذبه اجسام به طرف زمین کشیده میشه. خب حالا از این سه نوع حرکت ارادی و حرکت طبیعی و حرکت قصری سوال این است فاعل مباشر اینها چیست؟ میگه فاعل مباشر همین حرکات سگانه جسمانی طبیعت هست. طبیعت فاعل مباشر این سه نوع حرکت است. و توضیح میده میگه اما فاعل حرکت طبیعی که فاعل مباشر حرکت طبیعی که طبیعت است، این معلومه دیگه، جای بحث نیست. برای طبیعت به ذات خودش بدون عامل دیگه مباشر حرکتش هست. بنابراین حرکت جوهری، طبیعت حرکت جوهری داره و باعث حرکت طبیعی جسم طبیعی می شود، جسم در واقع باعث حرکت جسمانی طبیعی می شود. اما در فاعل حرکت قصری چی؟ میگه فاعل حرکت قصری هم باز طبیعت هست، اما طبیعتی که مقصوره، طبیعتی که مجبوره، یعنی مثلا نیروی جاذبه تأثیر میذاره بر طبیعت و طبیعت جبرن و قصرن فاعل حرکت خودش هست. طبیعت فاعل حرکت قصری است، طبیعت خود جسم، ولی نیروی جاذبه هست داره این رو به طرف خودش میکشونه. و نیروی جاذبه یه اثری میذاره بر طبیعت جسم و طبیعت جسم فاعل مباشر حرکت قصری است. یعنی طبیعت جسم مجبوره، مقصوره به قصر قاصر که جسم رو به حرکت در بیاره. مثلا فرض بکنید این کسی یک کسی دیگر رو هلش بده، نمجه دارید اون داره حرکت، متحرک حرکت میکنه، ولی طبیعی درسته به قصر قاصر این شخص یا شی حرکت میکنه، ولی همین طبیعت شخص و شی هست که قصر رو پذیرا شده که باعث حرکت جسم خودش میشه. و اما در حرکات ارادی باز میفرماید فاعل طبیعته، ولی طبیعتی که فطرتاً مطیع نفس است، نفس است که اراده می کند که این بدن حرکت بکند. وقتی بدن داره حرکت میکنه نفس اراده کرده حرکت کردن رو، مثلا من دارم دستم حرکت میدم، نفس اول اراده میکنه حرکت دست رو، ولی این طبیعت دست مطیع نفسه، فطرتاً و جبلتاً از نفس اطاعت میپذیره و حرکت میکنه. پس فاعل مباشره بدن طبیعت بدنه، اما طبیعت بدنی که مجبول است، مجبول نه مجبور، مجبول است، مطیع است برای نفس، آسی نفس نیست، مطیع نفسه. پس فاعل مباشره همین حرکات جسمانی طبیعت داره. خب میدونید این چه استفاده در فلسفه طبیعت میشه کرد؟ چون ببینید این بحثای حرکت اگر این کسی یه قدری طبیعت جدید رو هم مطالعه کنه و اطلاعات تاریخی از طبیعت جدید داشته باشه، یعنی از مثلا حالا قرن 16 یا از نیمه اول قرن 17 و بعد این فلسفه مولا صدرا و بحث حرکت و زمان و اینا رو هم ببینه، وقت میتونه یه فلسفه طبیعت یا فلسفه طبیعیات، نه فلسفه علم طبیعیات، اما منظورم نیست بیشتر فلسفه طبیعت، میتونه به دست بیاره. حالا مثلا از اینجا این استفاده رو میشه کرد که طبق این بیان مولا صدرا حتی اونجایی هم که در واقع محرک محله که اصلی قاصره، توجه دارید اونجا مثلا نیروی جاذبه میگیم این شیء رو به طرف خودش میکشونه و فاعل نیروی جاذبه است، مولا صدرا در واقع فاعل بالقصر رو میخواد به فاعل به طبع برگردونه. این چطور؟ این درسته این نیروی جاذبه در این شیء رو خودش میکشونه، ولی این نیروی جاذبه یه اثری بر طبیعت این شیء گذاشته و این طبیعتش است که پذیرفته از بیاد پایین، ولی این طبیعت پذیرشش مجبور است، جبریه، پذیرش جبریه، پذیرش قصریه، ولی خود این طبیعت هم اقتضا کرده بیاد پایین. اگه طبیعت اقتضا نمیده خود نیروی جاذبه مثلا نیروی جاذبه چیه نمیده بیرون، طبیعتش اقتضا نکرده بخاطر اینکه وصل به یک اهرم دیگری و طبیعتش اقتضا نمیده بیاد پایین. پس بنابراین حتی اونجایی که فاعل بالقصره باز به فاعل مباشری حرکت منتهی می شود، حرکت جسمانی فاعل مباشری منتهی می شود که طبیعته. یعنی ما حتی اگر فاعل بالقصره، یعنی حرکت اجسام به طرف زمین رو قصری بدانیم، اما قصری هست ولی طبیعت قصری، یعنی طبیعت هم باز اینجا نادیده گرفته نمیشه، این طبیعت جسم است که این اقتضا رو داره. به تعبیر دیگر خدای شما این طبیعت رو یه جوری خلق کرده است که در این موارد نیروی جاذبه پذیرای نیروی جاذبه باشد، ولا قصره ولا جبره. اما تعبیر جبر تعبیر دقیقی نیست، جبر فاعل به جبر اونجاییست که فاعل علم به فعلش داره اراده نداره، اینجا طبیعت علم به فعلش هم نداره، مگر اینکه نظر ملا صدر رو بپذیریم که هر شیئی ولو اشیاء جسمانی هم علم دارن بر اساس تشکیک در وجود و یک مرتبه از هستی کمالی داشت، مراتب دیگر هم باید همون کمال رو داشته باشن به نحو شدت و ضعف. پس برای ما موجودی که جاهل محض باشه نداریم، حتی سنگ هم علم داره، اون که علم به علم نداشته باشه. خب میفرماید تذکرتون الفاعل المباشر لجمیع حرکات جسمانیت یه طبیعه، فاعل مباشر برای همه حرکات جسمانیه، چه حرکت طبیعی چه حرکت قصری چه حرکت ارادی، فاعل مباشر همه حرکات جسمانی طبیعت است. اما فاعل حرکت طبیعی فلسفیه کلامون، اما فاعل حرکت طبیعی و بحثی درش نیست، معلومه دیگه طبیعت بدون عامل دیگه مباشر حرکت طبیعی است، مثل اجسام بنابر طبیعت قدیم که به طبع حرکت میکنن میان پایین. و اما قصری، اما فاعل حرکت قصری چی؟ میگه فاعلش هم اونجا فاعل طبیعته، عیف شما قصره، پس فاعلش باید یک کسی دیگه باشه، یه عامل بیرونی باشه که به قصر رو به طلب به حرکت واداره. میگه نه اینجا فاعل اما طبیعت خود جسمیست که مقصوره، اما طبیعت مقصوره طبیعت مجبوره، یعنی در واقع خلاف طبعش حرکت میکنه، ولی طب یعنی قاصر برخلاف اقتضا و برخلاف میل ذاتی شی او رو داره مخالف طبعش به حرکت وامی داره، ولی این طبیعت مخالفت طبع خودشو پذیرفته است، این طبیعت است که پذیرفته این مخالفت رو که بیاد پایین و حرکت. و اما الارادیه، اما فاعل حرکت ارادی، میگه فاعلش اینم طبیعت است، ولی طبیعتی که مجبول است مطیع است مر نفس را، نه این که آسی نفس باشد، مجبول است یعنی جبلیه فطریه و مطیع نفس آسی هم نیست. این از کنم خدمت شما تذکره که نکته مهم میبود و خیلی به درد فلسفه طبیعت میخورد. حکمتون قرآنیه، اینم در واقع به بحثای فلسفه ذهن و فلسفه انسان این حکمت قرآنیه مربوط هست، بخشش هم شاید هم مربوط فلسفه طبیعت هم باشه، اما اصل بحث مربوط به نفسه. یه مثال میزنی که به طبیعت ارتباط پیدا میکنه. میفرماید که نفس در این عالم طبیعت و در این عالم مادی افاعیل متعدد طبیعی از این صادر میشه، مثلا نفس در این عالم طبیعت میبینیم منشأ هم جذب و دفع و امساک و هضم و تنمیه و تولید و امثال ذلک هست، یعنی تدبیر میکنه بدن رو که این کار رو انجام بده، غذا رو هضم میکنه، غذا رو جذب میکنه، امساک میکنه، دفع میکنه، رشد میکنه، تولید مثل داره، این کار در واقع کاریست که به بدن نسبت میدیم، ولی منشأ اصلیش نفس نفس است که این کار رو انجام میده در بدن. این یه سنخ کارها حتی ما توجه هم نداشته باشیم از غذا مدون بودت بعد صبحانه فرض کنید خوردید آمدید اینجا دیگه الان بدن داره کار هضم و جذب و بعد دفع انجام میده، رشد رو انجام میده، بدن گردش خون مثلا همه رگهایی که در بدن هست. یه وقتی کسی منبر از علما بزرگان بود نقل میکرد که از کنم رده های انسان اونقدر زیاده که از تهران اگر هر انسان هر بده از انسان رگشو مثلا رگاشو در بیارن بذارن مثلا تو مسیر تهران مشهد رو پر میکنن. بعد من عرض کرده بودم که این حرف درستی نیست و نخیر پزشکا میگن گفتم از کجا پزشکی هر دیگه دارم میگن اگر رگهای ریه رو رگهای ریه یه انسان رو در بیارن حالا من موقع یادم بودن و خاطرم نیست چند دور دور کره زمین میچرخه فقط رگهای ریه رو. خب الان این رگهای ریه داره کار خودشون همین اسید معده که هست این اگر یه ذره بیاد تو ریه انسان نابود میشه. یک اتفاقاتی در این سیستم دستگاه گوارش ریه انسان گردش خون خیلی چیزی که در بدن از داره انجام میشه مثلا فرسن آپاندیز یک سیستمی است در بدن که کار حفاظت رو به عهده داره. اگر این آپاندیز آسیب ببینه درش بیارن بلافاصله بخشای دیگر بدن همون سیستم حفاظتی او رو به عهده میگیرن. توجه دارید این یک اتفاقی است که داره تو بدن انجام ما هم اطلاع نداریم و این نفس داره تدبیر میکنه بدن رو به این شکل ما علم نداریم به اینا. یه دست کارهای دیگری هست که نه علم داریم مثل حرکت کردن، راه رفتن، نوشتن، نماز خوندن یا یه کاری رو انجام ندادن، حرف زدن، این رو علم داریم. یه دست از کارهایی هست که نفس بدن انجام میده این هم باز به دستور نفس هست. می‌فهمد که نفس در این عالم طبیعت این دو دست کار را که انجام میده به خاطر این است که نفس دارای دو طبیعتی است که تحت فرمان او هستند. دو طبیعت ما داریم که هر دو تحت فرمان او هستند و در واقع مطیع نفسن، مطیع عوامل نفسن، اما یکیشون با میل و رغبت مطیعه، یکیشون با گاهی خود با بیمیلی و ناراحتی. میگه مثل اطاعت کردن طبیعت آسمان و طبیعت زمین میگه که گاهی خود توان اطاعت میکنن گاهی خود کرهن اطاعت میکنن با بیمیلی با ناراحتی. نفس هم همینطور این دوتا طبیعت هم. میگه طبیعتی که به استخدام نفس قرار میگیره توان و با میل و رغبت یعنی از سر میل و رغبت مطیع نفس هم. میگه این از ذات نفس انشعاب پیدا میکنه و لذا به وسیله نفس کارهای طبیعی داخلی بدن رو انجام میده همین جذب و دفع و امساک و اینا با میل و رغبت انجام میدن. این طبیعت مطیع نفسه. اما اون طبیعتی که اونم خدمتگزار نفس هست ولی کرهن خدمتگزار نفسه، وقتیست که نفس به اعضا و جوارح بدن دستوری میده و انجام میده. البته این نمیشه و همیشه کرهنه. یه وقتا مثلا فرض و شخص شروع میکنه به تحقیق، از اون دقیقا مطابق میلشه، همیشه کرهن نیست، گاهی کرهن. پس بنابراین نفس این دو دست فعلی که دارد، که یه دست افعال داخلی یعنی یه دست افعال بیرونی هست، هر دو جوارحی انها، نه جوانحی، هر دو کاره جوارحی است. اما یه دست جوارح درونی مثل دستگاه گوارش، یه دست جوارح بیرونی مثل دست و پا و زبان. اینو زایده دو سرخ طبیعت هم، یعنی در واقع نفس این دو طبیعت رو داره، یه طبیعت که همیشه مطیعه، یه طبیعت که گاهی خواب مطیع نیست و اگر هم انجام میده مثلا از سر اطاعت هم میکنه به استخدام نفس در میاد، از سر بیمیلیست. میفرماید این طبیعت اولی که همیشه مطیع نفس است و همیشه با میل و رغبت کارش انجام میده، این با نفس همیشه هست، حتی در نشأه باقی هست، هیچ موقعی خلاصه از نفس جدا نمیشه. و اصلا سر معاد جسمانی هم همین طبیعت هست. اما اون طبیعت دوم که گاهی خود تخلف هم میکنه و اگر اطاعت میکنه اثر بیمیلی هست، این با زوال بدن از بین میره. لذا این حرکاتی مثل مشی و کتابت و امثال زالک مال طبیعت جسم مادیه. این طبیعت تخلف پذیره که قبلا تخلف پذیر شو گفتیم، هم بیمیله که الان گفتیم. این با جدای بدن از نفس این میره میپوشه از بین میره و تو خاک تمام شد. اما یه طبیعت دیگری نفس دارد که این مطیعه، با میل و رغبت کار میکنه. اون طبیعت به تعبیر را ایشون اینجا دیگه اینو نمیگه، طبیعت جسمانی برزخی است. پس نفس یه طبیعت، حالا یه تعبیر رو ما اینجا با استفاده از بحثی دیگه ملاحظه رو میکنیم، نفس یه طبیعت جسمانی مادی دارد، یه طبیعت جسمانی برزخی دارد. این طبیعت جسمانی برزخی همیشه مطیع است با میل و رغبت، اون طبیعت جسمانی مادی تخلف پذیر هم هست، یه وقت هم مطیع وقت مطیع نیست، وقتی هم که مطیع با کره و بیمیلی و ناراحتی هست، این در واقع اطاعت میکنه و کار رو انجام میده. این هم این مطلب رو از این اسمی گذاشت حکمت قرآنی، چون از این اعتیاد تا ان او کرهن قالتا اتینا تا این، از این آیات استفاده که بر عالم طبیعت و تطبیقش کرده بر انسان. ولی اینکه انسان داره دو طبیعت هست قبلا هم داشتیم، بحث فلسفیه، اما آمده استفاده قرآنی نسبت به بحث فلسفیش از آیات قرآن استفاده کرده. خب حکمتون قرآنیه لنفسه فی افائلها فی هذا العالم طبیعتان مقهورتان تخدم احدام لها توان و الاخرى کرهن. ما یک کره داریم، یک کره داریم. کره یعنی مشقت، یک کاری رو با مشقت انجام دادن، ولی ممکنه همراه با اشتیاق هم باشم، با مشقت انجام میده ولی اشتیاق داره، مثلا مشغول تحقیقش از کار علمی میکنه، این خسته است بدن با مشقت داره کار انجام میده ولی شوق داره. میگن یه وقتی شاه عباس با شیخ بهایی داشتن حالا قدم میزدن، چی یه طلبه ای رو دیدن که کتاب دستش گرفته داره مثلا میزنه با کتابش. بعد شاه عباس به شیخ بهایی گفت به 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 این طلبه های شما از اینا مثلا مطرب شدن. حالا خودش مطربی داشته هرداشم نوارم از این نهر خدا بله گفتش یعنی ما خونده دل نداریم. خدا رحمت کنه مرحوم حاشق علی حال سبت شیخ انصاری از نوادای شیخ انصاری بود، مرحوم شد چند سال پیش. ایشون از یه ششمای مشهد بود، ششمای دسپول منبرم میرفت برام مرحوم. یه روز از منبر آمد با اینو که بره منزل، خب تو کوچه پس کوچه بود منزلش. خلاصه تا رفت این خانم ها معمولا یه غروب و شب و اینا قدیما میمدن دم خونه شون مینشستن دوره هم صحبت میکردن. یه وقت هم این چادراشون مرحال نصف سرشون بود و خیلی بعضاش راحت نمیکردن. این خلاصه تا از اونجا رد میشد این خانم ها تا میده آجا میاد خلاصه زود چادر رو مرتب میکردن. یه روز اون منبر گفت من نمیدونم این خانم ها تا یه آخوند میبینن چادرشون رو درست میکنن. اون خوشه قدیمه دیگه الان این تو میزنه الان خیلی بحنه. بعد خلاصه وقتی آخوند رد نمیشه یک کسای دیگه رد میشن این دست به چادرش نمیزنه، یعنی ما آخونده دل نداریم. حالا اینجا شیخ با به شاه عباس گفت حالا بریم سرش رو بپرسیم این چه میزنه. قبل سال کردن گفته بود که من مدت هاست دارم این مسئله فکر میکنم، اون لحظه که مرا دیدید مسئله هم حل شده بود، از بس تو نشاط رفته بود هم دو کتابی میزنه. یعنی ببین آدم گویا خود زحمت میکشه اما با نشاطه. اینو کر اصطلاحا میگن در لغت، ولی کر کاری رو با بیمیلی با ناراحتی انجام دادن. ازا اینجا داره بل اخرا کرهن نکرهن که طاعت تباع سماع بل عرض للباری جل اسمو فی اتیان ما لهو. می فرماید که مثل اطاعت تباع آسمان و زمین نسبت به باری تعالی در انجام دادن اون دو برای خداوند، یعنی وقتی که کاری رو برای خدا انجام میدن خب یه وقتی ها این طبیعتشون طبیعت خلاصه توعی هست، یه وقتی طبیعتشون کری هست. این کطاعت تبایع اینو از کنم خدمتتون مثال برای نفس بگیرین، یعنی بگیر همونطور که نفس دو طبیعت دارد که هر دو مخور نفسن، یکی توعن مخور نفس یکی کرهن، اینجا هم در واقع اطاعت تبایع آسمان و زمین نسبت به باری تعالی گاهی اوقات توعن هست گاهی اوقات کرهن هست. در واقع مشبهان به نفس حق تعالی است، مشبهان به این دو تا طبیعت نفس تبایع آسمان و زمین است. وجه شبهشون هم این است که همینطوری که طبیعت آسمان و زمین نسبت به خدا هستن هم تحت فرمان خدا هستن اما گاهی اوقات توعن گاهی اوقات کرهن، این دو تا طبیعتی هم که تحت فرمان نفسن گاهی اوقات توعن تحت فرمان گاهی اوقات کرهن. یعنی این گاهی اوقات گاهی اوقات معلوم شد که یه طبیعت توعن است یه طبیعت کرهن. عرض کنم خدمتتون فإن طاعت السماویات و اتیانها لهو فی حرکات دوریه شوقیه من جهت تحریکات ملائکه العقلیه و نفسیه یا فطریه را فإن طاعت السماویات و اتیانها اسم اون نبگیرید خبرش فطریه را میگه اطاعت آسمانها و انجام دادنشون بر خدای سبحان در حرکات دوریه شوقیه از جهت و ناحیه تحریکات ملائکه تخلیه و نفسیه ایاها یعنی این سماویات را این فطریه است. من غیر ممانعت طبیعت اخرى که یخالفا او قصر قاصر که یمانعها. می فرماید که اطاعتی که سماویات نسبت به حق تعالی دارن و این کاری که انجام میدن که عبارت است از حرکات دوریه شوقیه، اینا البته از ناحیه حرکات ملائکه عقلی و نفسی است. یعنی خداوند در واقع اذنی داده ملائکه عقلی بر ملائکه نفسی و بعد ملائکه نفسی تأثیر میذارن بر سماویات. حالا این ملائکه نفسی ممکنه نفوس سماویات هم تلقی بشن، حالا اینجا تعبیر کرده به ملائکه نفسی. و خلاصه سماویات حرکت دوری شرقی انجام میدن. این حرکت دوری شرقی سماویات فطری سماویات هست، جبلی سماویات هست. چرا تعبیر فطری کرده؟ چون یه مدل نفس ناطقه برای سماویات اینها قائل بودن، لذا تعبیر فطری کرد. هیچ ممانعتی هم از نوع طبیعت دیگری نیست که باش مخالفت کنید یا قصر قاصری که مانعی بتراشد. و تلکه این حرکات افلاک به خلاف حرکات الارضیات هست. الارضیات یعنی موجودات زمینی. موجود زمینی مثل عناصر آب و خاک و هوا و آتش یا موالی که از عناصر اربعه به وجود میان. حالا چه موالیده از کنم، موالید معدنی یا موالید نباتی یا موالید حیوانی. اینها فی انقلابات نفسانیه و غیرها، در انقلابات نفسانی، چنین استحالات نفسانی، تحولات نفسانی، حرکات نفسانی. انقلاب اینجا معنای استحالات، تحولات، حرکات و غیر حرکات نفسانی هم مثل حرکات جسمانیش. فعنات و خالف و مختزد تبایل استقصیه، میگه این فعنه ها یعنی این انقلابات و حرکات مخالفت میکنن با مختزای تبایل استقصیهشون. تبایل استقصیه این هم عناصر اولیه. عناصر اولیه طبیعتشون اینه که میخواد کیفیت خود رو نگه دارن. یاد تو باشه قبلا گفتیم، قبلا گفته شد که تبایی عناصر اولی، تبایی استقصیه، هر کدوم کیفیتی دارن. مثلا آب کیفیتش رطوبته، خاک کیفیتش یبوسته، نار کیفیتش حرارته، یه چی بود؟ هوا کیفیتش برودت هست. چهار عنصر و چهار کیفیت دارن. اینا طبیعتشون اقتضا میکنه که چی؟ کیفیتشون رو نگه دارن و نمیخوان کیفیت رو دست بدن. ولی در اثر انقلابات و حرکات این مخالفت صورت میگیره و ترکیب صورت میگیره و کیفیت عوض میشه. فانها این انقلابات تخالف مخالفت میکنه مقتضای تبایع استقاصیه این از کنیم عرضیات را، تبایع زمین رو به عرضیات بزنیم. و اما قولو تعالی این که خدایش رو قالتا اتینا تائهین، گفتن آسمان ها و زمین آمدیم و همه هم به دل بخواه به دل بخواه آمدیم و مطیع فرمان توییم، تائهین هستیم. قالتا یعنی آسمان و زمین گفتن اتینا آمدیم، تا این در حالی که مطیع فرمان تو این فرمان. فانها بعد حصول الاستعدادات و قبول الاستحالات و انقلابات و لحوق الصور و الكمالات صارت کسماویات قابلت للانوار لانوار المعرفت و الاهتداء. می فرمان این عرضی ها زمین ها رو بده به عرضی، این عرضی ها تو در این جواب اما قول شما میگید که حرکات دوریه شوقیه در سماویات به طاعت است و حرکات ارضیات به کره است. پس چطور خدای شما میگه قالت و اتینا طائعین؟ میگه فعبه ها این ارضیات بعد حصول استعدادشون و قبول استحالات و تحولات و انقلاباتشون و حرکاتشون و لوق صور و کمالات، یعنی وقتی انقلاب در شوشه هرکس رو نگه و صورتها و کمالاتی بده کردن، سارت که سماویان میشن مثل سماویان در روشن قابلتون للانوار المعرفت و الاهتداء و قابلیت دارد که انوار معرفت رو پیدا کنن و اهتداء و افتاله بده و طبیعتی مطیع پیدا کنن. به تعبیر دیگه اول یه عنصری دارید به نام آب، یه عنصر داری به خاک، یه عنصر داری به نام هوا، یه عنصر داری به نام آتش. اینا میخوان این کیفیتشون محفوظ بمونه، نمیخوان چیز کنن. یه نیروی قاصری باید بیاد خلاف میل اینا ترکیب کنه، انقلاب درش ایجاد کنه، حرکت ایجاد کنه، تحولات و استحالات ایجاد کنه. وقتی این انقلاب حرکت رو اگر صور جدید و کمالات جدید پیدا میکنه، وقت این صور کمال جدید که بده که نه دیگه میشن مطیع و دیگه اطاعت میکنن و مطیع افتحالا هستن. خب حالا تا اینجا بعض آسمان و زمین بود، خب بعض نفس شد ملا صدرا بعض در نفس بود دیگه، در نفس فی افایل ها فی آزر عالم طبیعت ها مقولت ها. میگه بله دو تا طبیعت گفتیم یادمون نرفته، یک طبیعت نفس، دو تا طبیعت داره که با این دو تا طبیعت کاراش انجام میده. یه طبیعت در واقع تویی هست، یه طبیعت تلخی هست. اما طبیعت التي تخدم النفس توان فیم ما ینبعث فی ذاتها و تفعل به الافائیل الطبیعیه الداخلیه. میگه طبیعت، اما طبیعتی که نفس به خدمت میگیرد یا به خدمت نفس در می آید، اما توان از سر میل و رغبت، خیر اون طبیعت چیزیست که منبعث می شود از ذات نفس و تفعل به ها و انجام می دهد این طبیعت به وسیله نفس فعلهای طبیعی داخلی را. اون طبیعت همون طبیعت برزخی مثل جذب، دفع، امساک، احاله. احاله یعنی غذا رو متحول میکنه به صورت پوست و گوشت و امثال ذلك، خون در میاره. ولحظم تنمیه ترتیبشون هم دقیق نیست، تنمیه نموه و تولید، تولید مثل و غیره ها کاری دیگه دقیقی که انجام. و اما التي تخدمها کرهن، اما اون طبیعتی که خدمت گذار نفس می شود و خدمت نفس در می آید کرهن، فهی التي يترکب منها اعضاء، اون طبیعتی است که از اون طبیعت اعضا ترکب پیدا می کنن، یعنی طبیعتی است که اعضای جوارحی بیرونی شکل پیدا می کنن. و تفعل و نفس به وسیله این طبیعت افاعیل خارجی رو مثل مشی و کتابت و صلات و کف، یعنی همون خودداری کردن، کاری انجام ندادن، طواف و غیره. ولی اولا طبیعت اولی باقیتون من نفس فی نشأت الباقیه و فی سر المعاد جسمانی، این طبیعت اولی که از سر میل و روی میل به خدمت نفس در میاد، این با نفس باقی است در نشأت در عالم آخرت. و سر معاد جسمانی هم همین در این مطلب سر معاد جسمانی آشکار میشه، بلا بدن میتوسر ببینه دوباره برگرد بین نفس چه سنخیتی داره. اونی که سنخیت دارد همون بدن برزخی، لذا مثلا این بدن برزخی در اون عالم که هم هم چشم برزخی داریم، مثلا میبینی که بشه خوب میبینی، که بشه موچه میبینی، بشه فلان میبینی. این چون در واقع ملکات نفسانی این اثر برای جسم برزخی ایجاد کردن، چون جسم برزخی همونطور که ایشون ذکر کرد در واقع و طبیعت برزخی این منبعث از ذات نفس است، فیه ما ینبعث من ذات ها، یعنی ذات نفس. خب حکمت المشرقیه
قد ثبت ان الطبيعه امر متجدد سيال بمعلوم ان مقاومه للاجسام الطبيعيه والاعراض تتبعها في الوجود. فموضوع العلم الطبيعي نفس الحركات او المتحركات به ماهیه متحركات لا به ماهیه ثابت في العقل فمرتبط به امر ثابت عقليه. فجميع ما يبحث عن طبيعيون من الجوارح الحسيه من حيث كونها حسيه و اعراضها من الجواهر بالاعراض و اعراضها واقعتون. فجميع ما يبحث عن طبيعيون واقعتون في الاستحالات و الانقلاب و السيلان فيه لم يزال ولا يزال في الحدوث و التجدد. فمن علم هذا علم حدوث العالم و هذا بالحقيقه معنى كلام علماء المله عالم الاجساد لا يخلو عن الحوادث و ما لا يخلو عن حوادث و حادث فالعالم حادث فکل ما کلمان فکل ما هازا شعنو فهو من الدنیا و الاخرت دار القرار و همه متضایفان من فهم مفهوم دنیا و مسمى فهم مفهوم آخر مسمى قد علمتم من نسبت الاولا فالاولا تذکر در منصد را وارد یک حکمت مشرقیه میشه. حکمت هست مشرقی هست اشراقی هست. اما خب این مطالبیست که دیگران هم گفتن ولی با مطالبی که ما گفتیم مطالب دیگران هم بهتر فهمیده میشه. و اون این است که ما گفتیم طبیعت نوعی صورت نوعی بر اساس نظریه حرکت جاری امر متجدد سیال و از قضا این طبیعت سیال متجدد این مقوم اجسام طبیعی است. این اجسام طبیعی قوامشون به همین طبیعتشون است و طبیعت هم حرکت جوهری داره. اعراض هم در وجود تابع همین جوهر طبیعی هستن. یعنی اگر ما میگیم در اعراض حرکتی هست به خاطر حرکت جوهری است. خاطر حرکت جوهری است به خاطر حرکت جوهری طبیعت و صورت نوعی است. چون صورت نوعی در حال حرکت است لذا صورت نوعی حرکت که اعراض هم متعلق به صورت نوعی است و اعراض هم حرکت میکنه. لذا اینجا دو تا مطلب رو ذکر میکنه. یکی اینکه میگه پس توجه داشته باشید موضوع علم طبیعی نفس حرکات و متحرکات به ماهیه متحرکات هست. یعنی از اون جهت که طبیعت در حال حرکت است و تجدد است موضوع علم طبیعیاته، نه از اون جهت که مثلا یه مفهوم کلی است در ذهن یا از اون جهت که به عقل فعال مرتبطه. نه، طبیعیات از حرکات و متحرکات به ماهی متحرکات بحث میکنه. لذا تمام اون که در طبیعت بحث میشود اهم از جواهر حسی و اعراض همه خلاصه گرفتار تحول هم گرفتار سیلان هم از ذاتن حدوث و تجدد دارن. پس بنابراین مطلب اول این بود که ما حرکت جوهری رو قبول داریم، صورت نوعی ذاتن تجدد و سیلان دارد و اعراض هم تابع صورت نوعی هم. مطلب دوم با این بیان موضوع علم طبیعی نفس حرکات متحرکات. چرا که نفس حرکات متحرکات؟ بلی اینکه متحرکاتی هم که داریم بحث میکنیم اعمل جواهر و اعراض، نه اینکه ذاتن این حرکت هم این حدوث و تجدد هم. بنابراین طبیعیون از متحرکات و حرکات از اون جهت که مثلا یه مفهوم ثابت عقلی دارن یا از اون جهت که ارتباط دارن به امر ثابت فعال عقل فعال از اون جهت بحث نمی کنن. البته گاهی خود برای این که نشون بدن که این طبیعت شناسی یه نوع خلقت شناسی هست به نشون بدن که خالص اینا استقلالی ندارن از این حرکات و متحرکات میرن محرک اول هم ثابت می کنن تو خود طبیعت. لکن بحث اصلی طبیعیات بحث از حرکات و متحرکاته. نه متحرکات یعنی شیء سبب لا حرکت، نه شیء که عین حرکت تجدد است. این حدوث تجدد است، چون طبیعت لم یزل ولا یزال در حدوث و تجدد است. اینا مطلب دوم. مطلب سومی که در این حکمت مشرقی است این است که میگه حالا دیگه متوجه میشید چرا علمای دین گفتن که عالم حادثه است. الان بهتر میفهمید، حتی شاید خود متکلمین هم متوجه نبودن که اهمی اتا که عالم را حادث میدونستن منظورشون چیه، ولی ما فلاسفه رو بهتر فهمیدیم. اونا گفتن که عالم الاجساد لا یخلو عن الحوادث، عالم اجساد خالی از حوادث نیستن، و ما لا یخلو عن الحوادث و حادث فالعالم حادث. اما اونی که دقیق الان ما میفهمیم این است که این است که ما در واقع اینو میفهمیم که اصلا شأن موجودات دنیوی حدوث و تجدد است. اصلا حدوث و تجدد عین ذاتشون است، برخلاف عالم آخرت که دار قراره، دار ثباته. و لذا این دار تجدد که دنیاست و دار قرار که آخرت است، این مطلب چهارمه ها، این دار دنیا که دار تجدده و دار آخرت که دار قرار است، این دو متضایفان هست. اگر شما اینو بفهمی اونو هم میفهمی. لذا قرآن فلو علم تو من نشأت الاخرى نشأت الاولى فلو لا تذکر. توجه دارید این تضایف و تلازم بودن این دو رو میرسونه. پس حکمت مشرقی چهار تا مطلب شد، یک بحث از حرکت جوهری و اینکه اعراض تابع جواهرن، دوم موضوع علم طبیعی معلوم شد که نفس حرکات و متحرکات، مطلب سوم حدوث عالم بهتر فهمیده میشه، مطلب چهارم این که دار دنیا و دار قرار، دار تجدد و دار قرار یا دنیا و آخرت متضایفان هستن. خب حکمت مشرقیه، قد ثبت ان طبیعت امر متجدد سیار، ثابت شد که طبیعت، طبیعت این صورت نوعیه، یه امر متجدد سیار حرکت جوهری دارد و معلوم است که انها مقومت للاجسام طبیعیه، یعنی صورت نوعیه مقوم اجسام طبیعی هستن، این معلومه، ولی این مقومی که مقوم اجسام طبیعی هستن ذاتاً در حرکت و تجدد هست. به عبارتی یه وحدتی داره، یه ثباتی، همین حرکتی، این حرکت که تجدد ذاتی داره ثبات داره که وحدت او رو حفظ میکنه. بل اعراض تتبعها فی الوجود، اعراض هم تابع جواهر متحرکن در وجود، در وجود تابعن، تابع چی؟ جواهری که متجددن ذاتن. این مطلب اول. مطلب دو، فموضوع علم طبیعی نفس حرکات و قبل متحرکات، موضوع علم طبیعی نفس حرکات یا متحرکات است، اما به ما یه متحرکات ها، اصلا نفس حرکات متحرک الان جدا نیستن، یه حرکت این ذات متحرک هست. لا به ماهیه ثابتون فی العقل، نه از آن جهت که این متحرکات یه مفهوم کلی در ذهن دارن، ثابت در ذهنن، این عقل یعنی ذهن. مثلا شما مفهوم الانسان رو به شکل مفهوم کلی در ذهن تصور می‌کنید، مفهوم الفرس رو، مفهوم الحرج رو، مفهوم الحجر رو، مفهوم از کنم خدمتون الشجر رو تصور میکنم، شده کلی در ذهن، این محل بحث نیست. خود همین نفس حرکات متحرکات در خارج محل بحثه. حتی در طبیعیات ما از حرکات و متحرکات از اون جهت که مرتبط به امر ثابت عقلی هستن، یعنی مرتبط به عقل فعال، هم بحث نمی کنی. پس ما در طبیعیات از متحرکات نه از اون جهت که مفهوم کلی در ذهن بحث میکنیم، این میشه بحث فلسفی، یا از اون جهت که مرتبط با عقل فعاله، این میشه بحث فلسفی، بلکه از اون جهت که متحرکات به ما یا متحرکاتن بحث میکنیم. ولی در طبیعتی اشاره هم به عقل فعال میشود، محرک اول میشود، از باب این است که طبیعت، طبیعت دینی بشه و سکولار نشه، علم دینی رو در واقع از اولی بزرگان داشتن. فجمیع مبتدا واقعتون سطر بعد خبره، فجمیع ما یبحث عنه الطبیعیون من الجواهر الحسیه من حیث کونها حسیتا و اعراضها، اتو به جواهر بگید، من الجواهر و اعراضها، بعد جمعی آنچه که طبیعی از اون بحث میکنن که عبارت از جوار حسی نه جوار عقلی، اونا تازه از اون جهت که حسی هن نه از اون جهت که ارتباط با جوار عقلی دارن، و همچنین اعراضی که طبیعی ازشون بحث میکنن اینا همه یعنی چه جوار چه اعراض واقعتون فلستحالا واقعتون فلانقلا واقعتون فسیلا، یعنی اصلا ذات این جواهر و اعراضی که طبیعتش رو بحث میکنن ذات تحول و انقلاب و سیلانشون رو بحث میکنن، لذا همیشه در حال تجدد از اون جهت و تجدد از اون صحبت میکنن. فیه لم یزل یعنی طبیعت لم یزل ولا یزال فی الحدوث و تجدد، طبیعت دائما چه در گذشته چه در آینده در حدوث و تجدد است، نسبت به لم یزل حدوث نسبت به لا یزال تجدد. مطلب سوم، فمن علم هذا علم حدوث العالم، وقتی این بحث رو زد که حرکت جوهری داره طبیعت و حرکت اعراض هم تا حرکت جوهری است، حدوث عالم هم معلوم میشه. و آذا بالحقیقه معنی کلام علماء ملت، معنی کلام علماء دین از این حرکت جوهری بهتر فهمیده میشه. در اونها خواستن حرکت جوهری رو بگن، بعضی متکلمی نفهمیدن سطحی نگاه کردن. چی گفتن علماء دین؟ گفتن عالم الاجساد، عالم الاجسام هم نسخه بدلش هست، لا یخلو عن الحوادث، از حوادث خالی میشه. و ما لا یخلو عن الحوادث و حادثان، وقتی یک موجودی گرفتار حوادث است معلومه خودش حادثه، فالعالم حادثان این ذات حادثه. پس فکلو ما کلما غلطه، فکلو ما جدا نشد شما، فکلو ما هازا شعنه فاقه من الدنیا، هر چیزی که شعنش حدوثه سیلانه تجدد از ذاتم این از دنیا. مطلب بعدی، بل آخرت دارون قرار، آخرت هم داره قرار، دنیا داره تجدد است، آخرت داره قرار است، و همه دنیا و آخرت متضایفانه. متضایفانه یعنی چی؟ یعنی من فهم مفهوم دنیا و مسمه فهم مفهوم آخر مسمه، کسی که بفهم مفهوم دنیا مسمه، مسمه دنیا یعنی واقعیت دنیا، فهمیده است مفهوم آخرت و واقعیت آخرت رو. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، یعنی کسی که نشأه دنیا رو بفهمه خوب بفهمه و درک بکنه نشأه آخرت درک میکنه. نمیشون ما اینو فهمده بیرون نمیفهمه، پس معلومه اینو نفهمیدی، دارست تغییر و تجدد بفهم حتما این داره قراری میخواد، چون اینو متضایفانه. حکمت القرآنیه اینم بخوانیم، میفرماید که لما کان العالم الجسمانی به شخصیتی تدریجیت الوجود و کل تدریجی الوجود کل تدریجی الوجود فزمان حدوثی به عینی زمان و بقایه، فاز العالم زمان حدوثی و بقایه واحده، فلحاظه لا اشکافی مفاد قوله تعالی خلق السماوات و الارض ست ایام ذی المراد من ها ستت آلاف سنه و یه من زمن خلقت آدم الى نزول قرآن لأن کل یوم عند ربک الف سنه من متعدون وقد حققنا ذلك في تفسیر سوره حدید. در روی مطلبی رو در سوره حدید گفتیم در شرح آیه تفسیر آیه خلق السماوات و الارض ستت ایام که اونجا به تفسیر گفتیم بیدیم مراجعه کنیم، ولی قبل از اینکه به تفسیر آیه بپردازیم سه تا مطلب رو به عنوان مقدمه ذکر میکنه تا حکمت قرآنی رو با توجه به این سه مطلب استفاده کنه. مطلب اول این که عالم جسمانی شخصا تدریجی و وجوده نه مفهوما، برای مفهوم ثابت کلی میتونی بر عالم جسمانی تصور بکنی، ولی اونی که اون حیثیت عالم جسمانی که تدریجی و وجود است، یعنی وجودن تجدد و تسرم و حرکت تدریجی داره، تغییر تدریجی دارد، شخصیت عالم جسمانی است، وجود شخصی عالم جسمانی تدریجی وجود، این مطلب اول. مطلب دوم این است که هر چیزی که تدریجی وجود است زمان حدوثش عیناً زمان بقایش است. زمان حدوثش عیناً زمان بقایش. یعنی چی؟ یعنی هر آنی که حدوث پیدا می‌کنه همون حدوثش بقایشه. دوباره حدوث بقا، حدوث بقا، حدوث بقا. یعنی چون مرتب در حال تجدد تسرمه. اون زمان حدوث همون زمان بقاشه. این چی میگه؟ یعنی اینطور نیست که بگید آقا این زمان حدوثشه. مثلا فرض کنید ساعت یک حدوث پیدا کرد، ساعت دو، سه، چهار، پنج بقا پیدا کرد. نه، این لحظه به لحظه حدوث داره و لحظه به لحظه بقا داره. از حدوث و بقایش یکیه. لذا باید بگی حدوث و بقا ساعت یک، حدوث و بقا ساعت دو، حدوث و بقا ساعت سه. الان ساعت یک و دو سه نمیلازه اینکه یک و دو همی ساعت های 24 ساعته لحظه. یعنی حدوث و بقا لحظه یک، حدوث و بقا لحظه دو، حدوث و بقا لحظه سه. از حدوث و بقایش با همه، چون تدریج الوجوده آنن فعالن داره تجدد پیدا. مطلب سوم فعال عالم زمان و حدوثی و بقای واحد. پس این عالم جسمانی که به شخصی تدریج وجود است زمان و حدوث و بقایش واحده. یعنی هر آنی در تجدد و حدوث است، اصلا بقا ندارد. این که گفته میشن عالم قدیمه یا حادث، ملا صدر میگه اصلا عالم دوامی ندارد تا بگیم قدیمه. لحظه به لحظه در حال تجدده، در حال حدوثه. فعلا حاضر دیگه اشکالی در مفاد قرآن نیست. حالا میرسه به آیه که عرض کنم خدمتتون. خدای سبحان میفرماید که خلق السماوات به حدیث، خلق السماوات بر اساس ستت ایام، آسمان زمین رو در شش روز آفرید. اشکال اینه، میگه خدای آسمان زمین در شش روز حادث شدن، یعنی بعد دیگه حادث نیستن؟ شما میگه لحظه به لحظه حدوثه. میگه مراد از این آیه ستت آلاف سنه، 6000 سال. 6 روز یعنی 6000 سال، یعنی از زمان خلقت آدم تا نزول قرآن 6000 سال. حالا نقل میکنن دیگه، از مثلا 6000 سال از عمر آدم میزه. لأن كل يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. هر روزی نزد خدا 1000 ساله. 6 روز یعنی 6000 سال. فقط حقق نازاله که در تفسیر سوید اینو تحقیق کردیم، یعنی این 6000 سال هم نه یعنی 6000 سال حالا مثلا سال چیز قمری و شمسی اینا، نه یعنی لحظه به لحظه. چون الان بحث نبود کل عالمه، سال قمری و شمسی اینو خب وقتی که خورشیدی باشد، ماهی باشد، زمینی باشد، زمین وقتی به دور خورشید بچرخه بگیم یک سال مثلا شمسی یا قمری طی کرده، توجه داریم یک سال شمسی به دور خورشید چرخی، شمسی باشه زمینی باشه تو باید به چرخشی باشه. اینجا داره میگه ما آسمان زمین رو در 6 روز آفریدیم. چه روزیه؟ این روزه یعنی اگر زمین دور خورشید اینی، زمینی نیست. این یعنی 6000 سال، یعنی یعنی لحظه به لحظه دلال بر کثرته، در حال تجدده، تسرم. حالا این مثلا سخت آیه رو اینجا تفسیر کردم، یا ما مثلا با مبانی چه برداشته. حالا باید تفسیرش رو مراجعه کرد ببینیم در سوره حدید چه مطالب اضافی رو سیر کرد. صلى الله محمد
اللهم صل على